بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث عام این سوال مطرح شد که اگر مخصص اجمال داشت، آیا اجمال مخصص به عام سرایت میکنه یا نه؟ بین دو فرض اجمال مفهومی و اجمال مصداقی تفکیک کردیم. گفتیم در اجمال مفهومی یا مصداقی باز بین دو فرض مخصص متصل و مخصص منفصل فرقه، چون در موارد اتصال ظهور از بین میره، در موارد انفصال حجیت ظهور. و بین دو حالت دوران بین اقل و اکثر و دوران بین متباینین فرق. خب دیدیم که در جایی که مخصص اجمالش مفهومی باشه و مخصص منفصل باشه و دوران بین اقل و اکثر باشه، اجمال سرایت نمی کنه. در سایر موارده که مخصص مجمل مفهومی است، اجمال سرایت میکنه. در مورد اجمال مصداقی همین فرض، یعنی در جایی که مخصص منفصله و دوران بین اقل و اکثره، این ابهام و سوال پیدا شد که آیا اینجا هم مثل مخصص مجمل مفهومی اجمال سرایت نمیکنه؟ گفتن خیر، اینجا اجمال سرایت میکنه. توضیحش مفصل گذشت که در موارد اجمال مصداقی در جایی که مجمل مخصص منفصل هست و دوران بین اقل و اکثره، نمیتوان به عموم عام در مصداق مشکوک خاص تمسک کرد و توضیح دادیم دیگه، بحثش رو تکرار نمی کنم. در ذیل این مسئله یک سوالی رو مطرح کردن و اون این که حالا که نمیتوانیم ما به عموم عام تمسک کنیم در این شبهه مصداقیه‌ای که گفتیم، یعنی در جایی که دوران بین اقل و اکثر است و مخصص ما منفصل، آیا میتوانیم با استصحاب یه جوری از این عاممون بهره ببریم؟ چون در واقع نکته ای که گفتیم نمیتوان تمسک کردیم بود که وقتی گفت اکرم کل فقیرن و بعد به مخصص منفصل گفت لا تکرم الفساق من الفقرا، و ما میدانیم زید فقیر است، این رو میدانیم، نمیدانیم فاسق است یا نه، گفتیم اینجا نمیتوانیم به اکرم کل فقیرن نسبت به زید تمسک کنیم. چرا؟ نکته ای که گفتیم این بود، گفتیم اکرم کل فقیرن درست عمومش باقیه چون مخصص منفصل ظهور رو از بین نمیبره، اما حجیتش شکسته شده و عام در واقع به دو بخش حجت و لا حجت تقسیم شده، یک بخشی که حجیتش باقی مونده فقیر غیر فاسقه، اون بخشی که حجیتش از بین رفته فقیر فاسق. و چون ما نمیدانیم زید در گروه فقراء فاسق قرار داره یا در گروه فقراء غیر فاسق، نمیتوانیم از این عام بهره ببریم، چون نمیدونیم آیا در بخشی از عام قرار داره که حجت یا در بخشی از عام که حجت نیست. حالا اینجا بیایم بگیم خب ما بلوجدان فقر زید رو میدانیم، میدونیم که آدم فقیریه، شکی که در این نداری، شک ما نسبت به صفت او یعنی فسقه. خب اینجا میایم استصحاب عدم فسق میکنیم، میگیم وقتی این آدم بچه بود تکلیف نداشت فاسق نبود. ما شک میکنیم زمانی که مکلف شد و تکلیف متوجه او شد آیا فاسق شد یا نه، استصحاب میگه نه. بنابراین بیایم به استصحاب تمسک کنیم، بگیم با استصحاب عدم فسق ثابت میکنیم، فقر رو هم که بلوجدان ثابت کردیم، بخشی از موضوع عام رو وجدانن، بخش دیگری رو با اصل احراز میکنیم، موضوع عام تکمیل میشه، فقیر غیر فاسق، و میتونیم دیگه تمسک کنیم. آیا این جایزه؟ جواب بله، مشکلی نداره. اگر موضوع یک دلیلی بخشیش به وجدان و بخشیش به اصلی احراز بشه، در اون صورت اون حکم ثابت خواهد شد، موضوع احراز شده، ولو بخشی از این احراز مستند به اصل عملی باشه. خب در ذیل این مسئله در واقع به این بحث پرداختن که خب اگر این صفت حالت سابقه نداشت چه کنیم؟ اگر یه صفتی بود که حالت سابقه نداشت چه کنیم؟ گفتن مگر میشه یه صفتی حالت سابقه نداشته باشه؟ گفتن بله، صفتهایی که ملازمن با وجود، یعنی قبل از اینکه این به وجود بیاد اصلا این صفتها معنا ندارن. مثالی که اینجا زده آقای صدر اینه، فرض کنید گفته اکرم کل فقیرن لا تکرم الفقیر الاموی. حالا این فقیر اموی یا اموی رو آیا میشه از کسی فرض کرد که حالت سابقه داشته باشه، یعنی از بنی امیه نبوده بعدن از بنی امیه شده؟ خب این که نیست. یا طرف خلق و وجد امویان یا خلق و وجد غیر امویان، از این حالت سابقه نداره به این معنا. بله اون موقع که نبوده اموی هم نبوده، بله اون موقع، اما آیا میشه به این رو استصحاب کرد؟ این بحث در واقع همون بحثی است که شما قبلا در اصولهای قبل از این هم خوندید تحت عنوان استصحاب عدم ازلی. شبهاتی در اجرا استصحاب عدم ازلی وجود داره که باید پاسخ داد تا بتوانیم بگیم استصحاب عدم ازلی جاری میشه. اگر استصحاب عدم ازلی جاری بشه، خب اینم میشه مثل اون مثال قبلی، میگیم فقرش بالوجدان محرزه، اموی نبودنش بالاستصحاب نتیجه احراز موضوع. اما اگر استصحاب عدم ازلی جاری نباشه در این صورت نمیتونیم. پس این بحث در واقع ربطی به مسئله فعلی ما و مباحث عام و خاص نداره، مربوط به استصحاب عدم ازلیه. آقای صدر اینجا مفصل پرداخته به استصحاب عدم ازلی و حجم گسترده ای از بحث رو گفته، تقریبا همه مباحث استصحاب عدم ازلی رو اینجا آورده تا آخرش اثبات کنه که استصحاب عدم ازلی جاریست. جاریست، ما قبول داریم جاریست، اما من این بحثا رو اینجا بیان نمی کنم. این بحثا جاش استصحابه، انشالله در مباحث مربوط به استصحاب بهش میرسیم. اینجا فقط به عنوان یک اصل موضوعی میگیم و رد میشیم، میگیم ما استصحاب عدم ازلی رو قبول داریم، بنابراین در این گونه موارد هم میشه احراز کرد موضوع عام رو. اما دیگه حالا استصحاب عدم ازلی چطور ثابت میشه مباحثش، اون بحثش در جای خودش. بحث بعدی که آقای سعد مطرح کرده و اینجا مطرح شده، دیگران هم گفتن، اینه که اگر یک عام می‌داریم و یک خاصی و یه چیزی مصداق خاص بوده و بعد از مدتی از مصداقیت خاص خارج شده، آیا الان که از مصداقیت خاص خارج میشه، آیا عام میاد دوباره شاملش میشه یا استصحاب میکنیم حکم خاص رو؟ این مسئله خصوص در شبهات حکمیه مطرحه، نه در شبهات موضوعیه. و در شبهات حکمیه دو تا فرض وجود داره، یه وقت شبه حکمیه غیر مفهومیه، یعنی ما مشکلی در مفاهیم نداریم، در این حال شک در حکم داریم. یک وقت شبه حکمیه مفهومیه، شبه غیر حکمی، شبه حکمیه غیر مفهومیه. مثالش اون مثالی است که در کتاب الخمس محل اختلاف علماست. خب ادله خمس فرض کنید میگه که هر درآمدی شما دارید خمس بهش تعلق میگیره. از این کعام، از این عام، اون چه که معونه هست خارج شده، یعنی اون چه که معونه شماست، محل استفاده شماست، این خمس بهش تعلق نمیگیره. حالا یه چیزی معونه شما بود، مثلا یه موتورسیکلت داشتید استفاده میکردید، محل حاجت شما بود، خمس بهش تعلق نمیگیره. یعنی از درآمدی است که اگر معونه نبود خمس بهش تعلق میگرفت. این معناش اینه که البته متوجه اید معنای تعلق خمس، حالا دیگه ما کتاب خمس درس نمیدیم، معنای تعلق خمس اینه که اگر یک سال بگذره بهش خمس تعلق میگیره، به این معنا. حالا فرض کنید که دیگه به حمدالله ماشیندار شدید و دیگه این موتورسیکلت هم از محل استفاده شما خارج شده، نه بچه ای دارید که بخواد موتورسیکلت سوار بشه، نه کسی که دیگه که الان توی خانواده شما باشه. حالا سوال اینه که این موتورسیکلتی که معونه بود و خمس بهش تعلق نمی گرفت، الان که از عنوان معونه بودن خارج شد، دوباره میاد تحت عام، یعنی خمس بهش تعلق میگیره، یا نه استصحاب میکنی حکم این که بل این یه زمانی معونه بود از تحت اون عام خارج شد، ما شک میکنیم آیا حالا حکمش عوض شده یا نه، استصحاب میگه نه هنوزم همون حکمو داره. ولی شبه حکمیه است. من نمیدونم به طور کلی به عنوان یک حکم کلی اون چه که معونه بوده و از عنوان معونه بودن خارج شده خمس بهش تعلق میگیره یا نه، شبه حکمی است. شبه مفهومی هم نیست، هم مفهوم خمس هم معونه هم فائده، اینا همه بر من روشنه، چیزی نیست که اینجا ابهام مفهومی داشته باشه. آیا اینجا به عموم عام توسک میکنیم، میگیم خب هر فائده خمس بهش تعلق میگرفته الا معونه، این که دیگه معونه نیست پس خمس بهش تعلق میگیره، یا نه استصحاب میکنیم که این یه وقتی خمس بهش تعلق نمیگرفت، الان شک داریم گرفته یا نه، استصحاب میگه نه. توجه دارید اگر به عموم عام بشود تمسک کرد، دیگه نوبت به استصحاب این نمیرسه، چون عموم عام اماره است، با وجود اماره نوبت به اصل عملی نمیرسه. در صورتی استصحاب معنا پیدا میکنه که به عموم عام نتوانیم تمسک کنیم. خب جوابی که اینجا ما میدیم در حد بحث اصولی اینه که باید نگاه کرد که آیا اون دلیل عامی که آمده یک عموم ازمانی داره یا نه. اگر یه عموم ازمانی غیر از عموم افرادی داشت، در این صورت به عموم عام تمسک میشه. اما اگر عموم ازمانی نداشت، هرچند عموم افرادی داره، در این صورت به عموم عام تمسک نمیشه و استصحاب جاری میشه. یعنی چه عموم ازمانی؟ یعنی اگر مثلا گفت کل فائده یتعلق به الخمس لله، بله فان لله خمسه انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، اگر فرمود که برای هر فائده خمس بهش تعلق میگیره، غیر از این که هر فائده ای این عموم افرادی خمس داره برای ثابت میشه، برای هر فائده ای فی کل زمان، امروز، فردا، پس فردا، هفته آینده، ماه آینده، سال آینده، همینجوری زمان به زمان داره این حکم ثابت میشه. اگر یه همچین عمومی باشه، خب وقتی این معونه بود، مادامی که معونه بود، یعنی در اون قطعه زمانی که معونه بود، از تحت عام خارج بود. به محض اینکه از عنوان معونه بودن خارج شد، چون اون غیر از اطلاق افرادی اطلاق ازمانی هم داره، دوباره برمیگرده میره تحت عام. حالا من برای اینکه تشبیه این تقریب این بشه، فرض کنید که مثلا این عام ما سه تا مصداق داره، مثلا یکی زرد، یکی مثلا قرمز، یکی آبی. خب اگر فقط عموم افرادی داشته باشه، این سه تا رو در بر میگیره که وقتی یکی از اینها خارج شد، مثلا گفت آبی خارج از تحت عامه، این دیگه آبی خارج شد، تموم شد دیگه. ما نمیتونیم بعد دوباره بگیم که آیا این الان تحت عام آمد یا نه. اما اگر عموم ازمانی هم داشت، اون وقت انگار هر یک از این افراد به لحاظ زمان هم فرد پیدا میکنه دیگه. یعنی مثلا این زرد امروز یکیه، زرد فردا یکی، زرد پس فردا یکی دیگه. حالا فرض کنی سه روز اصلا. حالا وقتی که گفت آبی و زرد و قرمز در این سه روز این حکمو دارن، این سه تا فرده در سه تا زمان مجموعش میشه چند تا؟ ریاضیات خیلی پیشرفته ای نمیخواد، میشه نه تا. نه تا فرد میشه در نتیجه، برخلاف اون فرض قبلی که سه تا فرد. اینجا وقتی آبی خارج میشه روز اول یا روز دو اول و دوم، آبی روز سوم غیر از آبی روز اول و دومه، اون باقی هنوز تحت عام. اما اون حالتی که عموم ازمانی نداریم، فقط سه تا فرده، آبی که خارج شد دیگه عام شاملش نمیشه. این بحث اصولیشه. حالا آیا در ادله خمس عموم ازمانی هست یا نیست، اون یه بحث فقهیه دیگه، اون بحثش اینجا جاش. بله میتونه باشه دیگه، مثل اینکه بگوید کل فائدتن فی کل زمانن یا تعلق به الخمس، یا ما از یه جای اینو بفهم. خب اگه نبود عموم ازمانی، نه اگه عموم ازمانی احراز نکردیم استصحاب جاری بشه. بله بله،
اون ازمانی هم داشته باشه، یعنی بگید مثلا الان این در چون به علت تخصیصی که خورد الان تو شک
میکنه. بله دیگه، منشأ شک که همینه که شاید این که تخصیص خورده دیگه خارج شد، تموم شد دیگه، ولو اینکه الان عنوان معونه برای صدق نمیکنه. گاهی از اوقات اینجا شبهه ما مفهومیه، شبهه ما مصداقی نیست، ببخشید شبهه حکمیه غیر مفهومی نیست، مثل این مثالی که گفتم. شبهه حکمیه مفهومیه است. مثل چی؟ میگن ادله احکام به شکل کلی، همه احکام شرعی، نماز، روزه، حج، خمس، زکات، همه اینها مکلف به مشروط به یک شرط عام، شرایط عامه تکلیف. یکیش عقل، شرایط عامه تکلیف، یکیش بلوغه. همه اینا مشروط به بلوغه. حالا در بلوغ، ما در بحث بلوغ اشاره کردیم که ما یه بلوغ طبیعی داریم، یعنی یه بلوغ بیولوژیک، یه بلوغ فقهی یعنی قانونی. از نظر اسلامی هر بالغ طبیعی بالغ فقهی محسوب میشه، اما بعضی از افرادی که بالغ طبیعی نیستند، اینها هم داخل دایره بلوغ فقهی قرار دارن. چه مثلا اون کسانی که به ملاک سن ما میگیم بالغن، میگیم سنش اینه بس بالغه، ولو اینکه این از نظر طبیعی هنوز نشانه های بلوغ درش ظهور پیدا نکرده باشه. از جمله نشانه های بلوغ طبیعی رویش روی موی خشنه در مواضع خاصی. حالا فرض کنید که ما مفهوم موی خشن برامون مبهمه که این چه مرتبه ای از به اصطلاح خشونت باید باشه تا بهش بگن موی خشن در مقابل موی غیر خشن. در نتیجه ما نمیدونیم الان مثلا این فرد یا این مجموعه ی افراد، بحث مصداقی نیست، شبهه حکمی است، بهش مفهومی. آیا اینهایی که چنین مرتبه ای از به اصطلاح خشونت در موی اونها هست، اینا جزء بالغین تحت عام قرار دارن یا جزء بالغین نیستن از تحت عام خارجن؟ اینجا آیا حکم عام ثابت میشه یا نه همون حکم خاص باقیه؟ چون اینا قبلا بالغ نبودن، قبل از ظهور چنین به اصطلاح موی بالغ نبودن، قطعا از تحت عام خارج بودن. الان که این مو رویده، ما شک داریم آیا اینا بالغن یا نه، استصحاب میگه نه بالغ نیستن، یا نه بگیم که اینجا به عموم عام تمسک میکنیم. مرحوم آقای سعد اینجا وارد یه بحثی شده باز، که این بحث رو عیناً البته با تفصیل بسیار بیشتری در مباحث استصحاب تکرار میکنه. من باز از این بحث میگذرم، این قسمت بحث ایشون رو حذف میکنم. انتهای این بحث ایشون نظر خودش رو بیان میکنه، من فقط اون رو یه اشاره میکنم. ایشون میگه اصلا این بحث به اعتقاد من یک نوع بحث انحرافیه. این سوال در اینجا و طرح این موضوع در اینجا یک نوع بحث انحرافیه، چون اصلا فرض این که امکان تمسک به عام هست با فرض این که امکان استصحاب وجود داره، یعنی استصحاب حکم خاص، این دوتا فرض با همدیگه تناقض دارن و معنا نداره ما یه جا رو فرض کنیم که استصحاب حکم خاص جاری باشه و همونجا بحث تمسک به عام هم معنادار باشه. این دوتا با همدیگه قابلی جمع نیستن، چون فرض یکی آقای سعد میفرماد درست نقیض فرض دیگریه. توضیح میده ایشون میگه بعد از اینکه عام تخصیص خورد، آیا تعنون پیدا میکنه به غیر عنوان خاص یا نه؟ این سوال رو قبلا بحث کردیم که وقتی گفت اکرم کل فقیرن لا تکرم الفساق من الفقرا، این عنوان عامی که حجته، حالا اگه منفصله، یا عنوان عامی که باقی میمونه اگر متصله میشه، فقیر غیر فاسق، یعنی یه قید غیر فاسق بهش میخوره، این تعنون پیدا میکنه یا نه تعنون پیدا نمیکنه، واقع فاسق از تحت عام خارج میشه اما خود عنوان عام بدون هیچ تعنونی باقی میمونه، همون فقیره، نه فقیر غیر فاسق، هرچند که فاسقان از فقرا از تحت این خارجن. خب دو تا نظریه بود، یه نظریه که تعنون رو قبول داشت که آقای ناینی رضوان الله علیه طرفدارش بود و ما همون رو پذیرفتیم، یک نظریه این که تعنون نیست که مرحوم غازی‌ها رضوان الله علیه طرفدارش بود و ما اون رو نپذیرفتیم. آقای سعد میاد بحث رو میبره روی این، میگه اگر تعنون پیدا شده، یعنی الان عامی که میگوید اقم الصلاه لدلوک شمس الی غسق اللیل، این یه قید خورده به اون مکلفی که مخاطب این عامه، با اون این که فردی که با بالغ باشه یه عنوان بهش خورده. خب ما در این صورت وقتی شک میکنیم، آقای سعد میگه در این که آیا کسانی که این مرتبه از خشونت مو رو دارن، این موی خشن برش صدق میکنه که در واقع بالغ باشند یا نه، میگه دیگه این از حالت شبهه مفهومی خارج میشه، میشه شبهه مصداقیه خود عام. یعنی ما شک داریم که اون عام ما که تعنون پیدا کرده به قید بالغ، آیا این مصداق بالغ هست یا نیست. سوال، در شبهه مصداقیه خود عام میشه به عام تمسک کرد؟ این واضحه، اگر شبهه‌ای هست در شبهه مصداقیه مخصصه، نه شبهه مصداقیه عام، اونجا نمیشه تمسک، اینجا جای تمسک به عام نیست، فقط همون استصحاب عدم بلوغ جاری میشه. اما اگر تعنون رو کسی نپذیرفت، خب این تحت عام قرار داره، وقتی تحت عام قرار داره دیگه استصحاب مجالی نخواهد داشت. این فرمایشی است که آقای صدر فرموده. فوقش ما گفتیم اینجا به نظر ما اونی که درسته اینجوری نیستیم، بحث که ایشون گفته ما تعنون رو قبول داریم، در این حال باید اینجوری بگیم، بگیم این مخصص ما، چون فرض متصل و منفصل و ایشون از هم تفکیک نکرده، این مخصص ما اگر متصل اجمال سرایت میکنه، اما اگر منفصل باشه با فرض اینکه شبه مفهومیه حکمیه هست نه مصداقیه، قبلا گفتیم در شبهات حکمیه در جایی که مخصص منفصل باشه و دوران بین اقل و اکثر باشه اجمال سرایت نمی کنه، در نتیجه می توان به عموم عام تمسک کرد. پس اگر مخصص متصل بود اجمال سرایت می کنه، عموم عام قابل تمسک نیست، اما استصحاب باقی می مونه، اما اگر منفصل باشه اجمال سرایت نمی کنه، عموم عام قابل تمسکه. این بحث هم تمام شد، بحث بعدی انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.